رسایل یک استاد شو کشید 11 هفته ایک سفی صد و یک سمه نجمه بازه کرد.
زن برای شوهر، شوهر برای زن، زوجه. یکم ملک یمین، ملک یمین هم که دیگه مستحضری مراد عمست برای مولاش، مولایی که خودش مرد عمل داره. اما اگر عمید، اگر زنی عبد داره، حق استمتاع اونجا ممنوعه. مولا از عمه خودش حق استمتاع داره، اما حره‌ای که یک عبد را مالکه حق استمتاع نداره. حره‌ای که یک عمه داره، اونا حرام هر گونه استمتاع. ملک یمین فقط منحصر در عمه برای مولاش. یکم زوج و زوجه. پس عموم ادله وجوب حفظ فرد رو داریم از یک طرف. خب خنثی، نمیدونه مرد تا با زنی ازدواج کنه یا نمیدونه که زن تا با مردی ازدواج کنه، خوب دقت کنید. اگر عقد نکاحی واقع بشه بین خنثا و مردی، خنثا بخواد شوهر کنه، نه اینه که خود این خنثا زن بودنش محرز نیست. وقتی محرز نیست، خوب توجه کنید، استصحاب عدم تأثیر عقد نکاح میشه. عقد نکاح مؤثره و زوجیت آوره و مجوزه، بگید رافع وجوب حفظ فرج. آخر وجوب حفظ فرج تخصیص خورده بود به ازواج. زوجیت رافع وجوب حفظ فرج. خوب توجه کنید تعابیر، زوجیت رافع وجوب حفظ فرج. شما اگر شک در وجود رافع کنید، شک در رافعیت موجود کنید، همه اینا مجرای استصحابه. خوب دقت کنید، اگر متیقن سابقه دارید، شک لاحقی بیاد، این شک لاحق به خاطر شک در رافعیت موجود باشه، اینجا جای استصحاب دیگه. شک در وجود رافع باشه، شک در رافعیت موجود باشه، جای استصحابه. وجوب و حفظ الفرج متیقن سابق، قبل از اینکه این خنثی با این مرد عقد نکاح ببنده، او وجوب حفظ فرج بود دیگه. حالا عقد نکاحی بسته شد، شک داره این عقد نکاح مؤثره یا نه. چرا شک داره؟ چون نمیدونه این خنثی که با این مرد عقد بسته، خنثی خودش زن یا مرده. میشه شک در رافعیت این عقد نکاح وجوب حفظ فرج را، حرمت استنتاعات را، جای استصحاب بقا حرمت استمتاعاته، جا استصحاب وجوب حفظ فرجه. اگر خونسا با زنی عقد نکاح ببنده باز همین رسه. لذا علال قاعده میگیم مصداق مسلم شک در رافعیت موجوده و جای استصحاب بقای حرمت استمتاع، جای استصحاب بقای وجوب حفظ فرج بعد از این عقد واقع شده. فرق نمی کنه خونسا با مردی عقد ببنده بنا باشه زوجه او باشه، یا با زنی عقد ببنده بنا باشه زوجه او باشه، الا حالا ازواجه هم بعد از این عقد تو زوج شدی زوجه شدی نمیدون عقد نمیدونی مؤثر یا نه. دقت کنی مرحوم شیخ تعبیر کرده حق ندارد خونسا شوهر بگیره لأصالت عدم اونوسیته، حق نداره زن بگیره لأصالت عدم ذکوریته. ذکوریت اونوسیت فوری تفسیر بکنه، میگه مرادمون از این اصالت عدم ذکوریت اصالت و عدم تأثیر عقده، چون در خونسا نمیشه اصالت عدم ذکوریت جاری کرد، معارض با اصالت و عدم انوسیت. فرضم اینه که این گفتیم یک شق ثالثی نیست، یا مرد یا زن. اصالت و عدم ذکوریت معارض با اصالت و عدم انوسیت. این اصول بر اثر معارضه خارج میشن از صحنه، نوبت میرسه به این که آیا عقد نکاح بین این خنسا و مردی مؤثره در رافعیت وجوب حفظ فرج. چرا شک داریم؟ چون او احتمال بده این مرد باشه، مردی با مردی. تا این شک پا بگیره استصحاب بقای وجوب حفظ فرض میشه، استصحاب عدم زوجیت میشه الا علا ازواجه، این با استصحاب عدم و زوجیتش محرزه. زنم که بگیره همین قصه. لذا علال قاعده خیلی روشنه، یحرم و تناکح بینه و بین غیره قطعا. مستند این قطع به حرمت تناکح چه زوج بخواد بگیره چه زوجه، استصحاب عدم زوجیت بین الخنسا و غیره و غیرها، چه او غیر مرد باشه چه زن باشه، استصحاب عدم تأثیر عقل، استصحاب وجوب حفظ فرج که از قبل بود. زوجیت رافعش، شما شکت رافع دارید، عقد نکاح رافعش، شما شکت رافعیت این عقد دارید. اینا روشن. بعد میره سر این که شیخ طوسی در مبسوط باب ارث فرعی رو مطرح کرده. خوب دقت کنید اون فرع چه معنا داره با این حساب که در اصول گفته شد. چون گفته اگر زنی بمیرد شوهر او خونساست، چقدر ارث میبره این خونسا از زنش؟ مردی بمیرد زنش خونساست، این خونسا چقدر ارث میبره از شوهرش؟ اشکال بر شیخ طوسی اینه، این خونسایی میگید خونسای مشکله یا غیر مشکل؟ خونسای غیر مشکل که نکاح صحیح ارثش هم معلومه، خونسای غیر مشکل اگر منحق به مرداست، خب مرد دیگه میتونه بره زن بگیره، ارثش هم از زنش معلومه چقدر، زنش بچه نداره یک دوم، بچه داره یک چهارم. اگر خونسا منحق به زنه، خب میتونه بره شوهر کن، ارثش هم از شوهرش معلومه چقدر، بچه داره شوهرش یک هشتم، نداره یک چهارم. اگر مراد خونسای مشکل، خونسای مشکل که نمیشه شوهر داشته باشه، نمیشه زن داشته باشه، شیخ طوسی فرموده اگر خونسایی شوهر داشت زن داشت، ارثشو باید اینجوری محاسبه کنید. فرض کنید زنی مرده، شوهرش خونساست، این خونسای شوهر را یک بار مرد حسابش کنید ببینید سهمش چقدر میشه، یه بار زن حسابش کنید ببینید سهمش چقدر میشه، سهمه این را جمع کنید تقسیم بر دو کنید که این نه سهم مرد برده باشه نه سهم زن، بیشتر از سهم زن برده باشه، کمتر از سهم مرد، ارثش هم مثل خودش باشه که نه معلوم به سهم مرد نه معلوم به سهم زن. گفته روش محاسبش اینه. دو اشکال بر شیخ طوسی وارده، دقت کنید. یکی این که اولا از نظر قواعد مسلم شیعه نکاح خونسا باطله، خیلی توجه کنید، اگرم خونسای ندانسته نکاح کرده، نمیدونستم نکاح خونسا باطله، را رفته شوهر کرده و رفته زن گرفته، میشه وطیه به شبهه، اگرم وطیه صورت گرفته باشه وطیه به شبهه هست، موتوعه به شبهه، موتوعه به شبهه که ارث نمیبره، نکاح باطل علایه باره. یا عالمن به حرمت که خب زانی و زانیه حساب میشه، یا جاهلن، اگرم جاهل باشن مجامعتی صورت بگیره عقد نکاحی واقع بشه، عقد نکاح باطله، اون مجامعت هم وطیه به شبهه هست، علایه حال ارث بیمعناست. این ارثی که شما میگید فرع تصور زوجیت هست، از زوجیت تصور نشد. ثانیاً دلیل بر این روش برای محاسبه ارث کو، حالا گیرم ازدواج خونسا را جائز دانستید، دلیل بر این روش محاسبه کو؟ خب خونسا اگر شوهر کرده بالاخره زن اوست، باید سهم زن ببره، اگر زن گرفته شوهره، زنش بمیره سهم شوهر از زن ببره که یک دوم یک چهارمه. این که بیایم یه بار مرد حسابش کنیم یه بار زن حساب کنیم، سهم‌ها رو مشخص کنیم، جمع کنیم، تقسیم بر دو کنیم، دلیل میخواد. مرحوم آخوند تو حاشیه درر، درر و فواید بر مرحوم آخوند حاشیه بر مسائله، ایشون فرموده شاید شیخ طوسی این روش رو برای غیر مسلمین، یا بگیم برای غیر شیعه، حالا برای غیر شیعه گفته، اگر خونسایی یهودیست نصرانیست شوهر کرده زن گرفته، حالا زنش مرده، اینا رفع امر کردن به حاکم مسلمین که روش محاسبه ارث رو برای اینا بگه، حاکم مسلمین باید اینجوری بگه، سهم الارث او رو اینجور بگه، وقت اشکال بر مرحوم آخوند باز اینه که خب این روش هم دلیل میخواد، حالا گیرم موضوعشو پیدا کردید، در بین مسلمین و شیعه مخصوصا که موضوعش تصویر نداره، در غیر مسلمین اگر موضوعش رو پیدا کردید خونسا شوهر داشته باشد، خونسا زوجه داشته باشد، حالا شوهرش مرده اومدن پیش حاکم مسلمین نحوه محاسبه ارث رو بگه، بگید حاکم مسلمین اینجوری بگه، کو دلیل اثباتش؟ باز نحوه محاسبه ارث هم به این نحوه اثبات میخواد است که بگیم این حکم اسلامه که اگر کفار مراجعه به حاکم مسلمین بکنن باید طبق مبانی مسلمین حکم کنه بینهم. دلیل این در اسلام حالا یه حال ببینید وجوب نکاح در مواردی که خوف در معصیت، وقوع در معصیت هست، وجوب نکاح وجوب زن گرفتن برای مردها، وجوب شوهر گرفتن برای زنها. در مورد خنسا این معنا دیگه تصویر نداره. حالا این شبهه میمونه که بالاخره او از نظر وقوع در معصیت چه باید بکنه؟ معصیت برای او اجازه داده میشه؟ اینو چه باید بکنه؟ حضور حرج قولا دیگه. علایه حال ببینید جلوگیری، پیشگیری از وقوع در معصیت جنسی چیزی نیست که غیر قابل وقوع باشه. میگیم اون موظف به پیشگیریه دیگه. حالا که نکاح در مورد اون تصویر نداشت نمیتونیم بگیم معصیت مجاز میشه در مورد اون. از چه جهت؟ باشه علایه حال بازم قدرت بازدارندگی هست، این نیست که نباشه در این براخره افضل الاعمال رحمه از رامون ثواب او هم باز بیشتر. اینجوری نیست که قابل پیشگیری نباشه. حالا امیال جنسی اونجوری نیست که در شخص قابل پیشگیری نباشه که بگیم حتما باید گناه کنه اگر شوهر بکنه اگر زن نگه. خب اضطرار اگر واقعا اضطرار باشه اون معنای بی، اگر تصور بده، اگر تحقق بده، که البته تحقق پیدا نمیکنه، اگر تحقق پیدا کنه اضطرار، خب اضطرار اضطرار رافع حکم اولیه. اضطرار هم اگر اضطرار بل اختیار باشه که لا یا ما بل اختیار حکم عقوبتشو داره، حکم حرمتشو داره. اگر اضطرار بلا اختیار باشه او رافع حکم اولیه. نه راجع به زوج زوجه اینجا رو میگیم، مورد به مورد باید دلیل داشته باشه، قیاس میشه در ارث اولاد در ارث غیر زوجین اجمالا. بله به همین نحو محاسبه میکنن. اما حالا بیاییم اون از اونجا تعدی کنیم به زوجین، این دلیل میکنه قیاسه، چون بیان کبروی که نداریم در کل خنسا قاعده همینه. مورد اون مخصوص موارد خاصه، بخوام تعدی کنیم به اینجا اشکال اثباتی داره. ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو في غير النكاح اما تناکه که حالا هم مصداق بخش اول میشه از سه بخش بحث، هم مصداق بخش اخیر میشه. و یحرم بینه و بین غیره قطعا، بینها و بین غیرها قطعا. پس جایز نیست برای او تزویج امرأه ای، زن گرفتن جایز نیست. لأصالت عدم ذکوریتی، اصالت و عدم ذکوریتی، خب اینا رو محشینم فرمودن. اصالت و عدم ذکوریت اصل جاری در موضوعه. یجوز للرجل ان یتزوج بامرأة، این رجل نمیدونید، رجولیت امر حادثه مسبوق به عدم. این اصالت عدم ذکوریت استصحاب عدم ازلیه. رجولیت امر حادثه مسبوق به عدمه، شک کنید در تحققش استصحاب عدمش میشه. تا اشکالش اینه که انوثیت هم امر حادثه مسبوق به عدمه، این معارض با او میشه، نمیشه هر دو رو جاری کرد. اینا بر اثر معارضه ساقط میشن، جاری نمیشن. زد سریع میاد سراغ به اصطلاح اصل مسببی. حالا اینا رو نگفتیم از خارج؟ چرا شک داریم در تأثیر و عدم تأثیر عقد نکاح بین خنثی و این زنه؟ چرا شک داریم؟ چون شک داریم که مرد یا نه. اصالت و عدم ذکوریت جاری کنیم، این معارض با اصالت و عدم انوثیت، این جاری نمیشه. میاییم سراغ اصل مسببی، اصالت و عدم تأثیر العقد، اصالت و بقای وجوب حفظ الفرج که قبل از این عقد نکاح بود، آیا با این عقد نکاح رفت؟ آیا رافع ما هو متیقن سابقنه؟ شک در رافعیت موجود. اگر زوجیت رو در نظر بگیرید، شک در وجود رافع، آیا زوجیت به وجود آمد؟ نمیدونی. شک در وجود رافع، زوجیت رافع وجوب حفظ فرج. اگر به عقد نگاه کنیم، عقد شک در رافعیتش داریم، شک در رافعیت موجود. خوندید تو بحث استصحاب، اگر متیقن سابق داریم بحث شک کنیم، چه شک که در رافعیت موجود، چه شک که در وجود رافع، هر دو جو جای استصحاب. به معنی عدم ترتب اثر ذکوریت من جهت نکاح، اثر ذکوریت از ناحیه نکاح بار نمی شود. اثر ذکوریت اینه که زوجیت میاد بین این مذکر و مرأة، زوجیت رافع وجوب حفظ فرجه، رافع حرمت استمتاعاته. این اثر بار نمیشه، استصحاب عدم این اثر میشه. و وجوب حفظ الفرج یعنی لأصالته اینجا میاد، لأصالته وجوب حفظ الفرج. حفظ الفرج واجب بود قبل از این عقد نکاح، آیا با این عقد نکاح حفظ الفرج رفت؟ وجوب حفظ الفرج نمیدونید. الا عن زوجه، آیا با این عقد نکاح تو این زوجه شد برای توی خنسا؟ نمیدونی. و ملک یمین، لا یجوز تزویج به امرأتن ولا تزوج به رجلن، شوهر کردن لأصالت عدم کونه امرأتن. این باز باید همون به معنایی که اونجا گفته بود، به معنا عدم ترتب اثر ذکوریت، اون اینجا بیارید به معنا عدم ترتب اثر انوثیت و وجوب حفظ الفرج. الا عن الزوج، اینجا نگیم الا عن الزوج، دیگه استثنای دیگه نداره. لأصالت عدم کونه امرأتن به معنا عدم ترتب اثر انوثیت و لأسارت وجوب حفظ الفرج الا عن الزوج کما صرح به الشهید. لكن ذکر الشیخ شیخ طوسی در مبسوط ذکر کرده مسئله فرض وارث انسای مشکل را زوجن او زوجتن، چون راجع به انسای غیر مشکل اصلا بحثی نداری، او که اگر ملحق به زنها شوهر میکنه ارثش هم معلوم، ملحق به مردها زوجه میگیره ارثش هم معلوم. فرض وارث انسای مشکل را زوجن، این زوجن مفعول دوم فرضه، وارث مفعول اوله، فرض وارث را زوج یا زوجه ففهم دیگه. حالا زیر ففهم ما خیلی چیزا گفته میشه، عرض کردیم میتونه خود این اشاره باشه بفرماش مرمو آخون، مرمو آخون زیر ففهم مطلب رو میگه که شاید مرمو شیخ طوسی میخواد نسبت به غیر مسلمی میگه از نظر اسلام استصحاب مانع تأثیر عقد نکاح، عقد نکاح واقع بین خنسا و مردی یا خنسا و زنی شک داریم در رافعیتش، وجوب حفظ فرج را، حرمت استنتاعات را، استصحاب بقای وجوب حفظ فرج میشه. اما از نظر مکاتب دیگه یه حرفا نیست. اگر خونسا این یهودی با زنی ازدواج کرده، حالا اومدن برای تقسیم ارث، بعد از مردن زنش اومدن پیش حاکم مسلمین، او چیکار کنه؟ به این روش عمل که نصف و سهمه این رو بده به زوج یا به زوج. نه ببینید، اگر اینی که شما فرمایید درسته، رو حساب این که حاکم مسلمین اولا توجه کنید، حاکم مسلمین وقتی میخواد بین کفار حکم کنه باید که به احکام مسلمین حکم کنه، نه که به احکام خودشون، یا حکم نکنه ردشون کنه به قضاوت خودشون، حکم نکنه اصلا، اگر قرار حکم کنه باید که به مبانی اسلامی حکم کنه. طبق مبانی اسلامی اگر دلیل اثباتی داشته باشیم فرماش ما رو آخوند خوبه، اما اگر دلیل اثباتی نداشته باشیم میشه همین شما فرمایید باید بگیم این وقتی به شبه هست از نظر دین ما، ارث خبری نیست، این زوج اصلا که زوج میگینش ارث میبره. اگر مقام اثبات داشته باشه فرماش شیخ طوسی خوب خوب هازا تمام کنافی اعتبار علم وجودش که متیقن حاضر پیش وایستاده اینجا رجولیت امری عارض بر فرد، نه که در حقیقت بر باشه، متأ از اونجا که ما میدونیم فرد محقق یا رجل یا مرد از طبیعت ثالثه نداریم، از اونجا که میدونیم طبیعت ثالثه ای در کار نیست، اصالت و عدم رجولیت معارض پیدا میکنه، نه که جاری نمیشه، معارض پیدا مانع داره نه که مقتضی نداشته باشه. اگه طبیعت ثالثه داشتیم، اگه قائل بودیم به طبیعت ثالثه، هر دو اصل رو جاری میکردیم میذاشتیمش طبیعت ثالثه، اما اگر فرض رو گذاشته باشیم برای اینکه انسان یا مذکر یا مؤنثه، دیگه خب هر کدوم رو بخواید اصل عدم درش جاری کنید معارض با دیگری میشه. ببینید رجولیت، ذکوریت، انوثیت از نظر جسمی بالاخره یک اعضاء خاصی در بدن باید به وجود بیاد تا این بشه رجل، هم از برونی و درونی. اگر یک مرکبی به وجود آمده، شما در یکی از اجزای این مرکب شک کرده باشید، در تحققش اصالت عدم او جاری میشه. بله یک زمان این شخص اصلا نبود، ذکوریت او هم نبود، بعد از تحقق او ذکوریت هم تحقق یا نمیدونید، خودش تحقق یافته، ذکوریت رو نمیدونید تحقق یافته یا نه، بس که او عدم. مسکوب عدم هست یا نه؟ محرز نیست، چون محرز نیست میره سراغ حال سابقه.
مسکوب عدم عدمش باید اثبات شده باشه. تو وقتی شروعی داشت عدم وجودیت اثبات شده، ما وجودیت نداریم اثبات کنیم، برای عدم وجودیت هم اثبات نشده.
بین هما که ثالثی نیست. اگر ذکوریت حالت سابقه نداشت، ذکوریت عدمش داره، اثبات نویزه این که نمیشه. عدم ازلی چرا میگید؟ از وقتی وجود اومده عدم ازلی، وقتی مثلا نبود. این راجع به مرحله قرشیه میگم، مرحله به وجود آمده نمیدونید قرشیت داره یا نداره. یک زمان قرشیت نبود، کی؟ وقتی زنه نبود. بعد از به وجود آمدنش آیا قرشیت به وجود آمده؟ نه، تا عدم قرشیت که همون بحث آن بخواست مطرحه. حالا بحث زن رو واردش نمیشیم. یک نکته رو راجع به سوالی که جلسه قبل هم شما می‌فرمودید، هم آقای احترامی، راجع به آیه 31 سوره نور، خب مستثنامن رو چی بگیریم؟ انسان بگیریم، وحده رو بگیریم، وحد احدن بگیریم، یا المرء و رجل بگیریم؟ یک دقت تو استثناها بشه در اون آیه، المرء و الرجل نباید گرفت، حتما باید الانسان و احد بگیرید. جهتش اینه که در اون استثناها بچه هم ذکر شده، بچه یک از مستثنیات در سوره آیه 31 بچه است، بچه‌ای که ممیز نیست، و بچه نه در مرأه داخله نه در رجل، مرأه و رجل بالغ اطلاق میشه، لذا ناچار مستثنا رو انسان بگیریم. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من کل انسان یا من کل احد الا اینا، که یکیش بچه است. چون شما فرمودید ممکنه بگیم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن من الرجال و النساء، و وقت خنسا که شبه مصداقی نسائهن است، شبه مصداقی عام بشه. اینجوری می‌فهمید دیگه؟ بله، اگر الرجل و المرأة بگیریم شبه مصداقی مستثنامن هم میشه. اما چون یکی از مستثنیات سبی غیر ممیزه و باید مستثنا در مستثنا داخل باشه، لذا ناچاریم لفظ انسان بگیریم یا احد. المرء و الرجل شامل این فرق میشه.
بازم هم در این بحثا شاید شامل بشه، چون
مذکر و مؤنث چرا شامل بچه و دختر بچه پسر بچه میه؟ مطلق آورده. حالا این حال از فرمودن ظهور در ایناست. من کل مذکر و مؤنث بگید با شامل حیوانات هم میشه وقت کن. بگید انسان بهتره.